خیلی ها فکر میکنن که کنترل رویا در خواب اصلا خطری نداره، یا بعضی ها فکر میکنن یک عالم مشکل و خطر داره که نباید سمتش بریم. اگر دوست داریم با خطرهای واقعی و اشتباهی کنترل رویا آشنا بشین و راهکارهای مقابل با اون رو هم بدونید، حتما کلیپ تا انتها مشاهده کنید. سلام، من محمد مهدی زنده وکیلی هستم و با یک آموزش جدید در حوزه کنترل رویا در خدمت شما هستم. خب در این آموزش میخواییم به خطرات واقعی و اشتباهی کنترل رویا برسیم، چون برخی فکر میکنن خیلی مشکلات وجود داره و خیلی خطرها وجود داره و اصلا هیچ راهکاری هم براش نیست، سمتش نمیان. که من اینجا میخوام نشون بدم که چه چیزهایی واقعا جز خطرات و مشکلاته و چه چیزهایی ما فکر میکنیم اینطوریه و اصلا هیچ ربطی به کنترل رویا نداره، و در نهایت یک سری راهکارها برای اینکه شما بتونید این خطرات رو پشت سر بزنید، یا بهتر از همه پیشگیری بکنید که چنین خطراتی برای شما پیش نیاد و بتونید با خیال راحت از فضای کنترل رویا استفاده بکنید. خب مثل همیشه چند مقدمه مهم با هم صحبت میکنیم و من چند مقدمه مهم رو خدمت شما عرض میکنم. مقدمه اول، اینکه به هیچ عنوان نباید فکر بکنید که اون چیزی که شما خواب میبینید صرفاً در ذهن شما اتفاق میفته و اصلا چیز واقعی نیست، و هر چیزی که هست داخل ذهنه. نیازی نیست بترسیم، نیازی نیست که خطر خاصی حالا متوجه ما بشه و ما بخوایم نگرانش بشیم و از اون طرف هر کاری دوست داشتیم انجام بدیم. صرفا یک سری چیزهای ذهنیه و اصلا هیچ مشکلی نداره. اصلا اینطوری نیست. ما به صراحت متن قرآن کریم که خواب اصلا به هیچ عنوان فضایی نیست که فقط صرفا ذهن شما باشه، و همچنین در روایات ما اینکه خواب رو یک مرحله نزدیک به مرگ میدونن، میگن برادر مرگه، از این بابت که موقعی که شما میخوابین روح شما از این جسم جدا میشه، وارد یک جسم دیگه میشه، جسم برزخی، که در اون جسم وقتی قرار میگیره سری قابلیت هایی پیدا میکنه که اگر دقت بکنین کسانی که در کنترل رویا کارهایی که میتونن انجام بدن خیلی شبیه کسانی هست که تجربه نزدیک به مرگ داشتن، یعنی موقتا مردن و به دلایلی برگشتن، که خب تجربیاتشون رو در برنامه های مختلف حتما شنیدین یا خوندین. و اگر دقت کرده باشین میبینین که خیلی شباهت ها داره. چرا؟ چون که همون جسمی که ما موقعی که میخوابیم واردش میشیم، همون جسمی هست که موقعی که ما میمیریم و از این دنیا خارج میشیم وارد اون جسم میشیم، جسم برزخی بهش میگیم. پس خیلی موضوع مهمیه که وقتی این مقدمه اصلی رو بدونیم باعث میشه که خیلی جدیتر بگیریم. اما خیلی از مدرسین خارجی که خب به این موضوعات اعتقادی ندارن و البته دسترسی به این علوم فرای مادم ندارن که خب از جانب خود خدا رسیده، طبیعتا میگن هر چیزی هست که توی ذهنمونه، پس خواب ما به این شکل در نظر نمیگیریم. مقدمه دوم اینه که در عالم رویا روح اثر میپذیره، حالا چه شما کار خوبی رو انجام داده باشین چه کار بدی رو انجام داده باشین، و این اثراتش در روح باقی میمونه و حتی میشه به صورت علمی هم اثبات کرد که شما یک سری کارها که داخل خواب انجام میدین به صورت آگاهانه خیلی تأثیر میذاره روی نورونهای شما، روی مسیرهای عصبی مغزی شما که در عالم بیداری شما ازش استفاده میکنین. پس اینجوری نیست که بی تأثیر باشه، حالا هر کاری کردی مثلا مهم نیست. اینو باید بدونیم 100% هم روی این جسممون و هم روی روحمون تأثیراتی داره، حالا کم و زیاد داره طبیعتا. مورد سوم اینه که ما بدونیم تفاوت قائل بشیم، این که موقعی شما به کنترل رویا میرسین با خواب معمولی، این دوتا متفاوته. یک سری از نکاتی که اینجا گفته میشه در مورد این که حالا یه سری کار نکنین بیشتر در مورد زمانی که شما به کنترل رسیدین، پس این متفاوته با زمانی که شما خواب معمولی خواهید داشت. و یک نکته دیگه اینه که موقعی که ما وارد فضای خواب میشیم و داریم خواب میبینیم، اگر خطراتی داشته باشه همون خطرات برای کنترل رویا هم هست. حالا چون تو کنترل رویا ما یک سری اختیارات پیدا میکنیم، احتمال خطراتش هم ممکنه بره بالاتر. ولی مثلا بعضیا فکر میکنن که حالا به این بخش میرسیم، مثلا ممکنه تو خواب بمیرن، یعنی مثل خواب توی فیلم اینسپشن نشون داده بود اگر چند لایه بخوابی ممکنه گیر بکنی. اگر فکر میکنی اتفاق میفته و ممکنه مثلا تو کنترل اینجوری بشه، باید برای خواب معمولی شما هم اتفاق بیفته و احتمال اون خطر هم باشه. و هر چیزی که ما برای خواب معمولی داریم تو کنترل رویا هم هست. اگر شما میترسین از خواب معمولی، باید از کنترل رویا هم بترسین. پس این رو هم در نظر داشته باشیم. و مقدمه آخر اینه که ما یه سری خطرهای اشتباهی داریم که فکر میکنیم خطره، ولی در صورتی که اصلا خطر نیست یا اصلا مشکل کنترل رویا نیست، به دلایل دیگه اون اتفاقای برای شما میفته. و یک سری هم نه واقعا هست که باید بدونیم چیه و پیشگیری بکنیم. با این مقدمات وارد بخش اول بشیم که خطرهای اشتباهی رو میخوایم با هم صحبت بکنیم، یعنی چیزایی که ما شاید فکر میکنیم خطره یا مشکل کنترل رویاست، ولی در صورتی که اصلا هیچ ربطی به کنترل رویا نداره. مورد اول، بحث خستگی. بعضیا فکر میکنن که ما اگر به کنترل رویا برسیم باعث میشه خسته بشیم. در طول بیداری که بیدار بودیم، ذهنمون درگیر بوده، کار میکردیم، موقع خوابم بخوایم آگاه باشیم، بیدار باشیم، فعالیت بکنیم، دیگه استراحت نمیکنیم، بیدار میشیم، خسته هستیم. این به هیچ عنوان این شکلی نیست. اگر فقط کمی اطلاع در مورد چرخه خواب کسی داشته باشه این سوال براش پیش نمیاد، ولی من اینجا فقط یک مختصر توضیح بدم. بحث چرخه خواب مفصله، ولی اینجا به صورت کوتاه توضیح بدم. اینکه ما موقعی که میخوابیم چرخه های مختلفی طی میشه، یعنی هر 90 دقیقه حدوداً یک سیکلی ما طی میکنیم و دوباره برمیگره حالت اول، دوباره یک سیکل دیگه. توی هر چرخه ما یک بخشی از اون چرخه رو وارد فضای خواب میشیم، جایی که خواب میبینیم که بهش میگن REM، Rapid Eye Movement. چرا میگن REM؟ چون توی زمانی که شما موقعی که میخوابین، اگر به کسی نگاه کنین که داره خواب میبینه، میبینین که چشماش زیر پلک حرکت میکنه، یعنی بالا پایین میشه، میبینین داره حرکت میکنه، این شخص داره خواب میبینه. و این بخشو ما همیشه باید در نظر داشته باشیم مجزا از جاییه که ما استراحت میکنیم. توی اون چرخه یک بخشی از خواب عمیقه. توی خواب عمیق شما اصلا رویا و خواب نمیبینین. مثل این میمونه شبیه سازی بکنیم، صحنه تاریک تاریکه، هیچ اتفاق برای شما نمیفته. اونجا ما میگیم که در واقع روح داره بدن رو بازسازی میکنه، داره یه کاری میکنه که شما اون جایی که خسته بودین یا بافت هایی که تخریب شده بخواد دوباره بازسازی بشه. اون بخش ریکاوریه. و بعد از این که شما از خواب عمیق تو اون چرخه خارج میشین، دیگه بحث این که رفع خستگی یا ریکاوری اصلا وجود نداره. موقعی که شما خواب میبینین، فعالیت مغزیتون نزدیک به زمان بیداریه، یعنی به همون میزان فعالیت ذهنی دارین. حالا چه شما توی اون خوابی که میبینین به کنترل برسین چه نرسین، فرق نمیکنه، توی اون زمان نیست که شما خستگی در بکنین. پس وقتی که شما به کنترل رویا میرسید، در واقع جایی به کنترل رسیدین که دارین رویا میبینین. تو رویا دیدن هم اصلا ریکاوری و رفع خستگی وجود نداره، توی خواب عمیقه که اونجا اصلا خواب نمیبینین. پس از این بابت خیالتون راحت باشه. حالا یه سری دلایلی دیگه میتونه داشته باشه، اینکه شما مثلا برخی از عزیزان گفتم مثلا تمرین کنترل رویا انجام دادیم یا یه سری کارا کردیم ولی روزش خسته بودیم، نکنه به خاطر کنترل رویا باشه. یکی از دلایلش گفتم که به ربطی به کنترل رویا نداره، میتونه دلایل دیگه داشته باشه. یکی از دلایلش میتونه دیر خوابیدن شما باشه. دیر خوابیدین و از اون طرف خب شما وقتی بیدار شدین خسته بودین، اون ساعت کافی رو نخوابیدین. یک مورد دیگه، بد موقع خوابیدین و بد موقع بیدار شدین. شما دقت کنین، اگر تو اون چرخه های 90 دقیقه که میگذره، اگر وقتی که وارد بخش خواب عمیق شده باشین توی اون لحظه بیدار بشین، یه نفر شما رو بیدار بکنه، به شدت احساس خستگی میکنین، احساس کوفتگی زیادی دارین و البته خیلی هم سخت بیدار میشین. اگر که کسی میبینی سخت بیدار میشه، احتمال خیلی زیاد شما دارین توی اون موقع بیدارش میکنین. یا اگر یک موقع میبینی خودتو خیلی زود بیدار شدین، با یه صدای خاص بیدار شدین، شما توی بخش خواب عمیق نبودین، ابتدای چرخه بودین که حالا همون نزدیک به بخش رویا میشه و انتهای رویا. پس موقعی که ما خواب عمیق هستیم، بدن تمام تلاشش رو میکنه که کسی نتونه بیدارش بکنه. چرا؟ چون اون موقع داره ریکاوری میکنه. مثل میمونه که مثلا کامپیوترتون داره ریکاوری میشه، کار سنگین انجام میشه، یه دفعه یکی مثلا خاموشش کنه یا یه دفعه یه کار خاص دیگه بکنه، خب سیستم به هم میریزه. این هم همینطوره، تمام تلاشش رو میکنه که در عمیق‌ترین حالت باشه و تا جایی میشه بیدار نشه. ولی اگر یه نفر زیاد تکونش بده، بالاخره یه کاری بکنی که بیدار بشه، اون زمان احساس خیلی بدی داره، احساس خستگی داره. یکی از دلایل شاید شما اون زمان بیدار شدین. توی پرانتز، پس اگر میخواین خوب بیدار بشین، سرحال بیدار بشین، حتی با خواب کم، سعی کنید که خوابهایی که میکنید رو 90 دقیقه 90 دقیقه حساب بکنید. مثلا اگر فرض کنید شما یک نصف شب خوابیدین، دیر وقت هم خوابیدین، بهترین حالت اینه که مثلا 90 دقیقه بعد میشه ساعت 2:30. 2:30 بهتره بیدار بشین اگر میخواین خیلی کم بخوابین. 90 دقیقه بعدی میشه ساعت 4. 90 دقیقه بعدی میشه ساعت 5:30. روی این 90 دقیقه ها ساعت کوک بکنید، چون تو اون موقع شما توی خواب سنگین نیستین، خواب عمیق نیستین و بیدار بشین احساس خستگی خیلی کمتری دارین. یک موقع دیگه محیط نامناسبه، چراغ های زیادی روشنه، صداهای زیادی هست که باعث میشه بدن نتونه وارد خواب عمیق بشه، با تمرکز حالا بتونه اون ریکاوری رو انجام بده و اینها باعث خستگی بشه. یه سری عوامل دیگه هم میتونه باشه. پس شما باید به چیزهای غیر از بحث کنترل رو نگاه کنید اگر میبینید خسته بیدار شدین و اونجوری که باید استراحت نکردید. مورد دوم که باز جزء خطرهای اشتباهی است، اینه که فکر کنیم گیر میکنیم توی خواب، یعنی توی لایه‌های مختلف گیر بکنیم و دیگه بیدار نشیم. اینم باز از اون فیلم اینسپشن میاد، فیلم تلقین، که خب خیلی ها اونو معیار کنترل رویا میدونن، فکر میکنن هر چیزی که تو اون فیلم نشون داده شده درسته و میگن خب کارگردانش هم خودش این مهارت کنترل رویا رو داشته، حتما داره درست میگه. اونو دقت کن، اون فیلم، کارگردان اونجا نیومده به شما آموزش کنترل رویا یاد بده، داره از بخشایش استفاده میکنه ولی همه چیزش هم درست نیست. اون گیر کردن اصلا وجود نداره، کسی تا حالا اصلا همچین تجربه در جهان نداشته بخواد گیر بکنه. و یک وقتایی شاید مثلا فرض کنید که شما مثلا این حالت پیش بیاد، بهش میگیم توهم بیداری، میخوابین توی فضای خواب. موقعی که توی خواب هستین، مثلا فرض میکنین به کنترل رسیدین، یعنی متوجه شدین خب میگیم من فضای خوابم، و به هر دلیلی اراده میکنین بیدار بشین، یا یه دفعه میبینین فضا عوض شد، میبینین که توی اتاقتون هستین، خب میگین بیدار شدم دیگه، بلند میشین کاراتون انجام میدین و میخواین حالا برین سر کار. بعد یه دفعه متوجه میشین که یکم فضا عجیبه، چک واقعیت میکنین، میبینین ای مثلا چک واقعیت شبیه فضای خوابه، متوجه میشین شما هنوز تو خوابین، فکر کردین که بیدار شدین، بهش میگیم توهم بیداری. برای بعضی ممکنه چند لایه این اتفاق بیفته، یعنی دوباره بیدار شه، مثلا فرض کنه بیدار شده، فضا عوض شده، فضای خونه است، ولی باز جلوتر متوجه میشه هنوز توی خوابه، یه سری شکای واقعیت میکنه میبینه هنوز توی خوابه. یکی از راه هایی که میتونه جلوی اینو بگیره که شما مثلا نرین یه بخشی از زمانتون رو بذارین، بریم مثلا آمادشین برین سر کار یا بیرون، بعد متوجه بشین. این واقعا اعصاب آدمو خرد میکنه این قضیه، که میبینه آقا هی ای بابا من دوباره تو خوابم، پس کی واقعا بیدار شدم، مرز خواب و بیداری کجاست. هر زمان از هر فضایی که فکر کردین از خواب بیدار شدین، عادتتون باشه چک واقعیت بکنید. اگه این عادتتون باشه، اگر توی توهم بیداری باشین، یعنی هنوز خواب باشین، وقتی هم که مثلا از اون حالت بیدار شدین چک میکنین، میبینین من هنوز خوابم، دیگه نمیشه مثلا یک سری کارهای زیادی بکنین که بعد متوجه بشین یا اعصابتون خرد بشه. پس این عادت چک واقعیت بعد از بیداری یکی از کمکهایی که میکنه این هستش. و اصلا بحث گیر کردنم نیست، یک موقعی این شکلیه، خیلی راحت میتونیم ما مثلا با فریاد زدن، با اینکه من میخوام بیدار بشم، یا چشمتون رو ببندین بگین من میخوام بیدار بشم، این شکلی بیدار میشین. اگر هم نشونه اصلا نگران نباشین، چرخه خواب 90 دقیقه است، حد اکثر 90 دقیقه است، شما بعد از یه مدتی بیدار میشین. یعنی اگر اون موقع حالا توی فضای خواب خاصی باشین که یکم طول بکشه بیدار شین، اینجوری نیست شما سالها بخواید تو اونجا بمونید، چه چیزی اصلا وجود نداره و اصلا خیلی با حکمت خدا هم جور در نمیاد. فرض کنیم ما توی یه عالمی گیر کنیم اصلا معلوم نیست چه خبره. اینا رو باید کسایی بگن که خیلی به این چیزا اعتقادی ندارن، و از اون طرف بحث تجربیاتی هم که بوده اصلا به این شکل نشون نداده که همچین اتفاقی بیفته. مورد بعدی مرگ یا کما. مثلا آقا تو خواب ما وارد لایه‌های مختلف بشیم، بعد گیر بکنیم، اونجا بمیریم، بعد بریم تو حالت کما، یعنی تو بیداری ما دیگه وارد کما بشیم یا بمیریم، مثلا دیگه بیدار نشیم. مورد اول، اولا مرگ و حیات دست خداست. شما زمانی که باید بمیرین، میمیرین. حالا چه توی خواب باشه، چه توی بیداری. این نکته اول. نکته دوم، اینم گفته شده که خواب برادر مرگ در روایات هم هست و خب در متن قرآن هم بهش اشاره شده. اگر که شما موقعی که میخوابین و وارد عالم خواب میشین، اگر اونجا عجل شما رسیده باشه، فرصت شما تموم شده باشه تو این دنیا، دیگه روحتون بر نمیگرده به جسم و ادامه مسیرشو میده و شما میمیری. خب اون موقع فرصتتون تموم شده، اصلا هیچ ربطی به کنترل رویا یا غیر کنترل رویا نداره. و از اون طرف ما شانس و تصادف هم نداریم. آها ما یه دفعه رفتیم تو کنترل رویا، نمیدونم یکی اونجا منو کشت، دیگه اتفاقی من اونجا گیر کردم و مردم. اصلا هیچ چیزایی وجود نداره تو عالم خلقت، شانس وجود نداره. اگه میخوایم بگیم شانس، یعنی اینکه یه سری اتفاقا هست خارج از کنترل خداست، مثلا شانسی پیش اومده. خب یک همچین چیزی اصلا به ویژگی های خدا نمیخوره، یا خیلی از ویژگی های خدا میره زیر سوال، حکمت خدا میره زیر سوال. یعنی چی شانس؟ مثلا یکی شانسی یه نفر رو بکشه، اون زندگی اون طرف چی میشه؟ همه چیز شانسی باشه که نمیشه، همه چیز بر اساس یه قاعده ای هست. پس این هم همینطوره، تصادف و شانس ما نداریم. و از اون طرف هم اگر که مثلا یه نفر بگه آقا اگه تو خواب یه دفعه مثلا یکی منو بکشه چی؟ مثلا تو خوابم یکی تیر بزنه تو خواب به من، هیچ بیدار میشی. شما مثلا تو خواب معمولی اگر بخونی توی دیوار یا مثلا یه نفر شما رو بکشه، دیدین یه دفعه از ترس بیدار میشی، همین اتفاق برای شما میفته. هیچ فرقی نمیکنه کنترل رویا با زمان بیداریتون، نه زمان خواب معمولیتون. مورد چهارم، آخرین موردی که اشتباه فکر میکنیم، بحث بختکه. این بحث بختکه هم خودش یک بحث مفصلیه که شاید توی یک کلیپ جداگانه توضیح بدم، ولی اینو بدونیم که اصلا به این شکل نیست که فکر بکنیم یک موضوع خیلی فراماده است. نه اصلا این شکلی نیست. ببینید فلجی اعضا رو، این که شما یک زمانی بیدار میشین، چشمتون رو باز میکنین، میبینین بدنتون نمیتونه تکون بدین، این فلج بودن اعضا بعضی وقتا همراه میشه با یک سری توهمات تصویری و صوتی. یعنی مثلا یه سری چیزا، تصاویر وحشتناک شاید ببینی، یا یه سری افراد مثلا ببینی از شدت ترس اینکه شما فلج شدین. اینا توهمات ذهنی که برای شما پیش میاد، یا صداهایی رو بشنوین، اینا توهمات صوتی که اینا بعضیا بهش میگن مثلا بختک اومده روش. اصلا اینطور نیست. بختک کاملا یک بحث علمیه که موقعی که همه ما میخواییم بخوابیم، تو اون چرخهی که توضیح دادم، وقتی که وارد فضای خواب دیدن و رویا دیدن میخواییم بشیم، بدن کل اعضا رو فلج میکنه، ماده ترشح میشه، تمام بدن فلج میشه به جز چشمها، برای همین چشمها حرکت میکنه. و برای اینکه شما اگر چیزی کاری توی اون خواب انجام دادین، اینجوری بدنتون هم حرکت نکنه، اونجا شوت زدین، اینجا تو خواب بدنتون شوت نزنه، که بعضیا اگه میبینین مثلا یه اتفاق براشون میفته یا تو خواب راه میرن، به خاطر اون اختلال است، اختلال در فلج شدن کامل هنگام رویا دیدنه. این اختلال پیش اومده که بعضی وقتا مثلا تو خواب راه میرن یا پاشون میزنه جای دیگه، ولی خب در حالت عادی باید این شکلی نباشه دیگه، برای همین فلج میشه. حالا چی میشه یک موقعی ما مثلا اون موضوع میبینیم، مثلا بیدار میشیم میبینیم فلجیم؟ هیچی. یکم دیرتر ذهن این تعطیل شدن یا تمام شدن فلج رو اعلام کرده. یعنی به جای اینکه موقعی که مثلا ما بخوایم بیدار بشیم، از خواب بیدار شیم، سریع بگه خب دیگه فلج نباشه، بدن برگرده حالت عادی، یکم بیشتر طول کشیده و شما بیدار میشین، هیچ کاری نمیتون بکنه، فقط چشمتون حرکت میکنه، فکر میکنی مثلا یه نفر گرفتتون، داره خفتون میکنه یا توهم و تصویر. اصلا اینطوری نیست. چند لحظه صبر کنین خودش خوب میشه، نخواستین هم صبر کنین، یک شوک به بدن بدین که فایده میکنه. چند لحظه نفستون حبس کنید، یه حالت خفگی بهتون دست بده، نفستون رها کنید، احتمالاً برطرف میشه. نشودم چند لحظه صبر کنین درست میشه، اصلا هیچ جای نگرانی نداره. ولی خب ممکنه برای برخی از مراحل کنترل رویا، اصلا ما خودمون آگاهانه میخوایم موقعی که بخوابیم بدنمون رو سعی میکنیم فلج کنیم، ذهنمون رو بیدار نگه داریم برای اینکه ورود هوشیارانه داشته باشیم، که اونام اصلا هیچ موزلی واسه بدن نیست یا هیچ مشکلی نداره. این بحث بختک هم توضیح دادم که بدونین اصلا جدای از بحث کنترل رویا چیز خاصی نیست، کاملا هم طبیعیه. این شد از بخش توهمات یا خطرهایی که ما فکر میکنیم واقعا خطرن ولی اشتباه فکر میکنیم. حالا بریم سراغ خطرهای واقعی. خطرهای واقعی چیا میتونن باشن؟ یک، خوردن قرص. کسانی که قرص میخورن، قرصهای مختلفی حتی برای کنترل رویا هم هست به شکلهای مختلف که شبیه قرصهای خواب و یک سری قرصهای دیگه که مثلا بتونن خواب بیشتری داشته باشن، زمان بیشتری تو رم باشن، سریعتر خوابشون شفاف بشه یا کنترل برسن، به هیچون توصیه نمی کنم. یکی از دلایل اینه که شما قدرت بدنتون کاهش پیدا میکنه وقتی که شما از یک وسیله کمک میگیری برای مثلا خوابیدن. کسایی که قرص خواب میخورن دیگه کم کم ضعیف میشه، خودشون نمیتونن عادی بخوابن، اگه اون قرص نباشه نمیتونن خیلی بخوابن. این هم هست، یعنی اگر شما با قرصی مثلا میخوای به کنترل رویا برسی، کم کم قدرت خودت از دست میدی، قدرت خلاقیت تو از دست میدی و خیلی از قدرت‌های درونی خودت از دست میدی. مورد بعدی، شما بعد از یه مدتی بدنتون به یه دوز عادت میکنه، باید افزایش دوز بدی که بتونی اون اثر رو دوباره داشته باشی و بعد از یه جای واقعا خطرناکی برای شما و خطرات جانبی جسمی مختلف میتونه برای افراد مختلف داشته باشه. قرص فقط با تجویز دکتر متخصص، اونم برای بیمار، کسی که بیمار شده حالا دکتر یه سری قرصا بهش تجویز میکنه، نه اینکه ما خودمون از به صورت سرخورد بریم از قرصا استفاده کنیم. این خطر اول. خطر دوم، انجام گناه. خیلی واضح دارم میگم، هر نوع گناهی که در دین اسلام گفته شده شما در خواب انجام بدین، مشکلات مختلفی براتون پیش میاد. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. ممکنه یه نفر بگه آقا من مدتی دارم فلان کارو میکنم، فلان کارو اشتباه میکنم، اصلا هیچ اتفاقی هم نیفتاده و هیچ مشکلی هم نیست، خیلی هم خوب دارم استفاده میکنم. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. نکته‌ای که گفتیم توی مقدمه، روح اثر میپذیره. فکر نکنیم که خب اینجا الان تو بیداری نیست، روحتون اثر میپذیره. شما چه کار خوبی بکنید چه کار بد، شما چه تو کنترل رویا بخواید سفر کنید به یک فضای مقدس، به یک حرمی از حرم ائمه معصومین، اونجا خیلی اثر میپذیره. حتی باید به شما یک جوری زیارت قبول بگن، شما واقعا رفتین سفر زیارتی. از اون طرفم هست که دیگه مقابلش خودتون میدونید به چه شکله. و البته این گناهان، مخصوصا اون گناهان اصلی که من الان میگم اصلا هیچ عبایی هم از اسمش ندارم، کلید خطر بعدیه که میخوام بگم. اگر کسی اون کلید رو باز بکنه یه سری خطرهای دیگه وارد زندگیش میشه. یکی از موارد، من اصلا عبایی هم ندارم از کلمش بگم، این که کسی بخواد رابطه جنسی برقرار کنه توی خواب با جنس مخالفش، چه دختر چه پسر. برخی به ما گفتن آقا تو این کلیپاتون بگین که مثلا مثبت فلانه، بعضی از بچه‌ها نیان گوش بدن. من میخوام بگم که شما اگر اون بچه شما اینستاگرام داره یا شبکه‌های اجتماعی داره، خیلی بیشتر از شما ما میدونه این چیزا رو و نگفتن خیلی چیزا بیشتر باعث خرابکاری میشه. من همینجا دارم میگم به تمام کسانی که هوس اینو پیدا کردن که به کنترل رویا برسن، اونجا برن با جنس مخالفشون رابطه جنسی برقرار کنن، این کارتون کلید یک خطر بسیار بزرگ تو زندگیتونه و معلومم نیست کی از دستش رها بشین یا اصلا بتونید رها بشین. تا جایی که میشه اصلا سمت این چیزا نرین و اینو بدونین که نه تنها هیچ فایده‌ای برای شما نداره، شاید لذت خیلی کمی رو ببرین، اما ضررایی که بعدم میچشین انقدر زیاد هست که یک جور از دل و دماغتون کشیده میشه بیرون. پس لطفا سمت این چیزا نرین. و اصلش هم گفتم، هر گناهی که در بیداری برای دین اسلام گفته شد تو خواب انجام ندین تو کنترل رویا. حالا اون کلیده چیه؟ یه نفر رابطه جنسی برقرار کرد، چه اتفاقی میفته؟ اولا یه نکته رو بگم، این چیزایی که دارم میگم باز برای خوابهای آگاهانه است. خیلی وقتا شاید توی خوابهایی که اصلا معمولی ما آگاه نیستی، یک موقع این اتفاق بیفته، صبح پاشی اصلا اعصابت خرد شده باشه، ای بابا من چرا همچین خوابی دیدم، اصلا چرا همچین کاری کردم، دست خودتونم نبوده. اونا ایرادی نداره، اونا رو من نمیخوام صحبت بکنم، هرچند میشه جلوی اونا رو هم گرفت با یه سری از آدابی که قبل از خواب رعایت بشه، اما این چیزی که دارم میگم برای کنترل آگاهانه است. موقعی که شما آگاه شدی و آگاهانه میری سمت جنس مخالف، چیزی که هست اینه که شما کلید ورود اجنه رو باز میکنی به زندگیتون. اجنه از رابطه جنسی که توی خواب برقرار بشه، از انرژی انسان استفاده میکنن، اونا تغذیهشون از نوع انرژیه، چون جنسشون هم متفاوته. و از و کسانی که مثلا توی خواب رابطه برقرار بکنن، رابطه جنسی، که اون مورد مخالفش مثلا یک آقا پسری هست که کنترل یا رسیده با یه جنس مخالف تو خواب داره رابطه جنسی برقرار میکنه آگاهانه، اون مورد مقابلش یک جنه، دقت کن، و اون جن تو اون رابطه جنسی از وجود شما انرژی خیلی زیادی میگیره و بدنتو نابود میکنه بعد از یک مدتی. اینو در نظر داشته باشی. و البته وقتی که این کارو بکنی، کلید ورود اونها به زندگیت هم هست، یعنی باعث میشه حتی تو بیداری اذیتت بکنن، خیلی خوابهای بدتری ببینی، کابوسهای زیادتری ببینی و اتفاقهای بدتر از اون. پس اصلا سمتش نرین. و شاید سوال بشه آه اگه اینه، یعنی ما هر آدمی تو کنترل رویا میبینیم اینا جنن؟ نه، نه لزومن. ما فقط داریم میگیم جایی که شما بخواید رابطه برقرار بکنید یا همچین مواردی بخواد جلوتون پیش بیاد، اینها اجنه هستن. و خب این که حالا یه نفر اینا رو قبول نداره، من اصلا کاری ندارم، مهمم نیست اصلا برام. من برای کسانی که ارزش قائلن دارم صحبت میکنم و این خطر رو دارم میگم. هر کسی میخواد خودش بره تست کنه، تست بکنه. من دارم این توضیح رو میدم، کسی سمتش نره. مورد بعدی اینم گفتم، تغذیه از انرژی انسان. اگر دوست دارین که اطلاعات بیشتری در مورد اجنه پیدا کنید، یک سخنرانی رو حتما گوش بدید. آقای رائفی پور خیلی روی موضوع تحقیق کرده بوده و حتی موردهای مختلفی هم داشته در مورد اجنه. سخنرانی روایت عهد شماره 30 ایشون رو گوش بدین، تو اینترنت بزنید سخنرانی روایت عهد 30 استاد رائفی پور، در مورد جن و رمالی و جنگیری و بحث رمالی هست، یه بخشش هم در مورد این موضوع صحبت میکنه، حتما گوش بدین، خیلی مفیده. و همچنین مستند جن مؤسسه مساف که مؤسسه خودشون هم هست، یه مستندم داره، اینم واسه تو اینترنت بزنی حتما ببینین. این دوتا خیلی میتونه کمکتون بکنه، بحثش مفصله. منم انقدر تخصص تو این زمین ندارم بخوام مفصل در مورد جن بیام صحبت کنم، در همین حد بدونیم کفایت میکنه. مورد آخر، راهکار جلوگیری رو میخوام توضیح بدم. اگر میخواین جلوی این بحثا گرفته بشه، شاید بترسین آقا اجنه این اتفاقا برامون نیفته، یه راهکار داره. دین اسلام گفته میخوای وارد خواب بشی، بیا یک سپر برای خودت در نظر بگیر، با سپر و محافظ وارد خواب بشو. و اونم چیه؟ آداب قبل از خواب رو حتما رعایت بکنید. داره آداب اسلامی، برین سرچ بکنید چه آدابی گفته شده، توصیه شده قبل از خواب انجام بدین. هر چه بیشتر اونا رو انجام بدین، کاملتر انجام بدین بهتره. اما برای همین یه مورد، ما یک دعایی رو داریم، دعای جلوگیری از احتلام. سرچ بکنید داخل گوگل دعای جلوگیری از احتلام، اللهم انی اعوذ بک من الاحتلام، و اینو که سرچ بکنید یاد بنویسید اصلا دعای جلوگیری از احتلام در خواب، این دعا رو قبل از خواب بخونید. این اصلا این دعا رو برای جلوگیری از احتلام میگن. و خب توی اون دعا هم دقت کنید، دعا گفته میشه که خب خدای من از شر شیاطینی که میخوان بیان در خواب منو اذیت بکنن به تو پناه میبرم. از همین هم میتونید خیلی چیزا بفهمید. این کمک میکنه. به علاوه مواردی که هست، میتونید 14 تا صلوات بفرستید، میتونید 4 قر رو بخونید، 4 سوره ای که هست، میتونید آیت الکرسی رو بخونید. اینا خیلی کمک میکنه. با وضو بخوابین، رو به قبله بخوابین، همه اینها سپرهایی رو برای شما قرار میده که نتونن اونا وارد بشن و شما بتونید از اون فضای خوبتون استفاده بکنید. اگر کسی مثلا بگه آقا این فضا رو اصلا ولش کن، بیخیال، مثلا همون چاقو، با چاقو شما میتونید آدم بکشی، میتونید جراحی هم بکنی، انتخاب خودته. اگر از این میترسی که مثلا نکنه بکشی، نمیخوای بیای، انتخاب خودته. ولی حیف آدم این فضا رو از دست بده به خاطر همچین چیزایی. میتونه آدم جلوگیری بکنه و از اون موضوع به صورت کامل استفاده بکنه. و اما توصیه پایانی، این که اگر کسی بگه آقا ما به خودمون ترسیدیم همچین چیزایی هست، اگه واقعا فکر میکنید که این موضوع برای شما ترسناکه، خب میتونید خیلی راحت جا بزنید. شاید آدمایی که خیلی ترسو باشن و نخوان به خیلی از عجایب خلقت برسن جا بزنن. اینجا جای کسانیه که دوست دارن خیلی چیزای عجیب غریبی رو تست بکنن، تجربه بکنن، از این فضا استفاده کنن. خواب چیزی نیست که همینجوری گذاشته شده باشه، هیچ چیزی بی حکمت در این عالم نیست. ما میتونیم از این فضا استفاده بکنیم، اینا رو رعایت بکنید، ترس خاصی هم نداره. حتما نظر و تجربه خودتون در بخش کامنت ها برای من ارسال بکنید، خیلی میتونه مفید و انرژی بخش باشه. اگر سوالی داشتین در این خصوص، میتونید در بخش کمک‌های مالی که میتونید برای ما داشته باشید، حمایت مالی از کلیپ‌های آموزشی رایگان که در ادامه توضیح میدم اگه نمیدونین چی هست، و اگرم میدونین چیه، اونجایی که بخش توضیحات هست دارین مبلغ وارد میکنین، تو بخش توضیح میتونین سوالتون رو بپرسین. من سعی میکنم آخرهای هر هفته یک لایو یا یک کلیپ پاسخ پرسش ها بذارم برای کسانی که این سوالات رو میپرسن، تا جایی که ممکن باشه در یک ساعت پاسخ میدم. و اگر نمیدونین این حمایت چیه، این فرهنگ سازی جدید چیه، ادامه‌ش رو ببینین. اگرم که میدونین، قبلا شنیدین، میتونین فیلمو قطع کنین، فقط دونستنش مهم نیست، اجرا بکنید. اگر قبلا هم شنیدین اصلا اجرا نمی‌کنین، می‌بندین، هیچ حمایتی هم نمی‌کنین، لطفاً یه بار دیگه ببینین، شاید نظرتون عوض بشه. خب درخواستی که من دارم اینه که از عزیزان، اگر شما دوست دارین توی یک فرهنگ سازی جدید در صنعت آموزش به من کمک بکنید، میتونید این کارو بکنید. ما گفتیم که مدرسین بیان آموزش‌های بسیار ارزشمند و رایگان، مثل این کلیپ‌هایی که می‌بینین، شاید اینا باید محصول باشه، بیان منتشر بکنن جای مختلف به صورت رایگان، اما مخاطبین به صورت رایگان باش برخورد نکنن. حتی 1000 تومان به مدرس به خاطر اون کلیپ پول بدن، هم ارزش اون کلیپ برای خودشون میره بالاتر، اجراش میکنن، و هم به اون مدرس این سیگنال رو میدن که ما حمایتت میکنیم، ادامه بده این کارو. و از اون طرف میخوام این فرهنگ سازی ایجاد بشه که مدرسین نباید پول اطلاعاتشون رو بگیرن، باید پول خدماتی که میتونن برای مخاطبین داشته باشن که اونا رو به نتیجه برسونن بگیرن. ما هم به همین سمت داریم میریم، محصولاتمون رو جوری طراحی میکنیم که اگر صرفا کسی دنبال اطلاعات بیاد کلیپ های رایگانمون رو ببینه، اما اگر کسی میخواد نتیجه بگیره، ما کمکش بکنیم با ابزارهای مختلف، حالا بیا پول پرداخت کنه، هرچه اون ابزارها بیشتر باشه، رسیدن شما به نتیجه بیشتر باشه، قیمت محصول میره بالاتر. ولی اطلاعات میخوایم میتونید جای مختلف دریافت کنید، با حمایت شما یه اتفاق میفته، حتی 1000 تومان. جای مختلف ما در یوتیوب، آپارات، اینستاگرام کلیپ ها رو منتشر میکنیم. در بخش کپشن و توضیحات لینکی گذاشته شده، همین لینکی که در اسلاید شما مشاهده میکنید، این جمله رو، این لینک رو وارد بخش مرورگرتون بکنید، اینتر رو که بزنید صفحه پرداخت میاد، اونجا میتونید پرداخت کنید هر مبلغی که دوست داشتین، و اینجوری میتونید به ما کمک بکنید. در بخش توضیحات هم هست. اگر داخل اینستاگرام هم میبینید، وقتی که در فضای IGTV مشاهده کنید، روی عنوان کلیک بکنید، کپشن باز بشه، اونجا میتونید کلیک بکنید و این امکان هم وجود داره. پس این کارو بکنید، حتی 1000 تومان میتونه خیلی کمک بکنه. و البته به مدرسین دیگه هم این موضوع رو بگین که شما این کارو بکن، ما هم این شکلی حمایت میکنیم که این بحث فرهنگ سازی در صنعت آموزش ایران انشالله جا بیفته. ممنون که با ما همراه بودین، تا کلیپ های بعدی، فعلا خدا نگهدار.